والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایاتی بود که بر ولایت الرجد دلالت داشت. دسته از کردیم دسته های مختلفی، یعنی میشه این روایات رو که در ابواب مختلف فقهی آمده به چند دسته تقسیم کرد بر حسب مورد ورودش. دسته اول روایاتی بود که در باب وصیت اب به مضاربه دیگری به مال طفل خودش بعد از موت اب کرده بود که اینها ازش استفاده میشد، مثلا ولایت اب، مخصوصا اون روایت اولا که درش آمده بود ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي، که این مثلا گفته میشه تعلیل ظاهره در بیان اون نکته و کبرای کلی است، که انه گفته اذن کل ما کان الاب حی فله ان یعذن فی اموال طفله. این اطلاق داره دیگه، کبرای کلی اینجا مستطره. تعلیل هم ظهور در تعمیم داره که ما عرض کردیم این روایت گرچه شاید مثلا بهترین روایت باب باشه، ولی در این حال این ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي، اگر در مقام جواب از سؤال از ولایت اب می آمد این ظهوری که گفته شد داشت، ولی این در مقام جواب از سؤالی را آمده که آیا این اب هم می تواند بعد از مردن، به لحاظ بعد از مردن و یتیم شدن اولادش، بی پدر شدن اولادش، اذن در مضاربه بده اونجا؟ سؤال از مضاربه بالخصوصه، چون مضاربه با مال یتیم باطلون و مضارب ضامنون، هم در فقه سنی هم در فقه شیعه. اون وقت در باب وصیت به مضاربه این اشکال تو ذهن سائل آمده در اثر اون فتوای سنی که عرض شد. اینجا گفته لأن اباه قد اذن له فی ذلك وهو حی، میخواد بگه اینجا این وهو حی در مقام بیان اینه که این دیگه مضاربه به مال یتیم نیست، این مضاربه به مال معزونتی از طرف پدرشه که در زمان حیاتش بوده. این حیثیت اگر منظور باشه اون وقت دیگه از این تعلیل نمیشه اطلاقی فهمید، چون در مقام بیان اصل ولایت نیست، در مقام بیان این خصوصیت. پس اگر ما جایی شک کنیم از این روایت هم که اطلاق قضیه مطلقه کلیه شاد نشه به دست آورد. این روایت دوم که دیگه روشن‌تر بود ضعفش از این نظر از روایت اوله. این دسته اول. دسته دوم روایاتی است که وارد شده در باب هبه و عطیه و نحله و تصدق پدر بر اولاد. تصدق هم در روایات به معنای مطلق عطیه و هبه آمده، چیزی رو که انسان برای کسی میده، ولو این تصدق معنای اخصش شاید دادن فی سبیل الله، ولی در این روایات معنای اعم استعمال شده، چنانچه معنای اعم هم یکی از دو معنای صدقه هست، مضاف به اینکه در خود این روایات قرینه هست که نظر به هبه است. بهترین این دسته از روایات صحیح علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الصدقه اذا لم تقبل هل تجوز لصاحبها قال اذا كان اب تصدق بها على ولد صغير فانها جائزه لانه يقبض لولده اذا كان صغيرا واذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض. بحثی بوده اینکه اگر هر آینه پدر مالی را هبه کنه به کسی بعدم فوت کنه، آیا این هبه میشه یا هبه نمیشه؟ اگر قبض کرده اون آقا و هبه شر و صدقات به معنی العام که هبه و نحله و اینها را میگیره، شرط قبضشان در صحتش هست، اگر قبض کرده باشه این صدقه ثابت است، جائز است. جائز اینجا به معنی ثابت است، نافذ است، یا این هبه نافذ است دیگه از ترکه نمیشه. تو روایات زیادی آمده این مطلب. و اما اگر قبل از قبض فوت کنه این جزء ترکه است و یکونو ارثن لا یجوز حتی یقبل. اینجا سوال از سوال سائل عن الصدقه اذا لم تقبل هل تجوز، سوال کلی بوده. صدقه هم مراد ازش از ذیل روایت استفاده میشه، معنی عام مرادش یعنی کل چیزی که داده میشه در راه خیر الله یا در راه لازم نیست که برای خدا و لله قرارش بده، همینجوری بده. خود یکی از معانی صدقه هم همین، میگه اگر قبل از هنوز قبض نشده، هل تجوز لصاحبها؟ اگر هنوز قبض نشده باشه این صدقه، آیا این صدقه تثبت لصاحبها، به اون کسی که داده شد ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ میفرماید برای این که انکان، امام در مقام جواب تفصیل میده که اون سوال درباره این که درباره اولاد بوده و مردن بوده، این حرفا بوده، امام کنو این بفهمیده، چون از این جهت خیلی سوال شد و اصلا رفته سر صدقه دادن یا هبه دادن، عفیه دادن به اولاد. قال اذا کان اب تصدق بها على ولد صغير فانها جائزه، اگر پدری بود که این صدقه را، این عطیه را داده به پسر صغیر خودش، فانها جائزه ای ثابته، این دیگه ثابت شد، نافذ شد، نافذه. جواز معنای لغویش غیر از معنای فقهی اصطلاحی، این معنا اصطلاحی جائزه ای ثابته، فانها جائزه ثابته، لانه که پدر یقبض لولده، قبض متحقق شده، چون وقتی داد به پسر خودش، پسرش هم صغیره، دست خودش هم هست، خود دست خودش بودن، چون ولیه، این قبض هم متحقق شده، قبض او قبض ولدش هم هست، پس قبض هم متحقق شده، میشه مال صغیر. اگر دیگه این پدر فوت بکنه، این نحله مال پسره، این مال پدر نیست دیگه، بعد این گرده پدر ارث میشنی، لانه یقبض لولده اذا کان صغیرا، و اذا کان ولدا کبیرا فلا یجوز، ای لا یثبت، لا ینفذ، صدقه و نحله و عطیه ثابت نمیشه حتی یقبض. قال کبیر زیدش هم داره، قال سالت عن الصدقه تجعل مبثوته، تجعل لله مبثوته، هل له ان يرجع فيها؟ این قرینه است برای اینکه مقصود از صدقه اونجا معنای عامه، اگر صدقه را برای خدا قرار بده، مبتوتتن یعنی بدتن محزن دیگه، هیچ گونه بدون شک و بدون جهت دیگری، یعنی قطعیش کنه برای خدا، مبتوته یعنی به شکل قطعی بگه این را لله قرار دادن، هل له ان یرجع فیها؟ قال اذا جعلها لله فهی للمساکین و ابن السبیل فلیس له ان یرجع فیها. از این معلوم میشه که صدقه که در صدر از سوال شده برای ولد سوار امثال اینا، مقصود معنای امره باید در باب، در جلد 13 از مسائل باب 5 از ابواب کتاب هبات، حدیث 5. شاید یکی دو تا روایت دیگه هم باز به همین مضمون بشه پیدا کرد. عنوان این دسته از روایت اینه که امام آمده در اینجا به مناسبت بحث از صدقه به معنای هدیه و هبه، آمده اینجا امام فرموده بر اینکه اگر هدیه و عطیه را پدر به پسر صغیر کبیر خودش بده، تا وقتی که قبض نشده از طرف پسر کبیر، این با این لا تنفذ الهبه ولا تنفذ العطیه ولا تنفذ الصدقه بالمعنى العام، نوم المعنى الخاص، پس هنوز مال پدره، ولا تنفذ جائز، هنوز لم تنفذ باشه تا حتی یقبض، تا اینکه اون ولد کبیر قبض کنه. اما اگر این هدیه به ولد صغیر بود، به مجرد هدیه کردن خلاصه. باید اینه بگیم چرا؟ چون وقتی هدیه کرد و صدقه به معنی الان کرد برای پسر صغیرش، خب صغیر که قبضش، خودش قبض نباید بکنه، ولیش قبض بکنه، اینم ولیشه، در دست خودش هم هست، به مجرد صدقه کردن قبض این میشه قبض ولد صغیر، پس دیگه نمیشه، به مجرد صدقه کردن جائز میشه، یعنی نافذ میشه، پس تمام میشه هدیه و صحت هدیه شرطش را واجب خواهد شد، چون گرفتن پدر و قبض پدر قبض پسره، این چون قبض پدر قبض پسره ولد صغیره، معناش اینه که پس پدر ولایت داره بر صغیر، قبض او هم از طرف صغیر نافذه، چون خود تبلک و قبض هم یکی از تصرفات انشائی است، همچنانی که بیع و شراء و امثال اینا تصرف انشائی است، قبض هم یکی از تصرفات انشائیه. این روایت گفته بر این که قبض پدر قبض پسر، این مستقیم بر ولایت، اگر ولی نبود که نمیتونست قبض او قبض این باشه، قبض اجنبی که قبض انسان دیگر غیر مولا علیه نیست، پس از اینکه لأن قبضه قبض ولده، لأن قبضه قبض ولده، لأنه یقبض لولده اذا کان صغیرا، از این استفاده میشه که بس قبض برای ولد نافذ من الاب، یعنی اب ولایت داره برای
وقت الغاء خصوصیت قبض هم میکنیم، یعنی این از باب ولایت دیگه، چه در قبض، چه در دفع، چه در بیع، چه در شراء، همه اینها رو شامل میشه. قبض اون لورده، بیع اون لورده، شراء اون لورده، همه اینها به الغاء خصوصیت مثلا استفاده بشه از این روایت، ولایت اول پسر خودش. این دسته دوم از روایت. این دسته از روایت هم قابل مناقشه است، زیرا اولا این روایت آنچه که منتها مقدار از ولایتی که میشه برش دلالت کنه، اون نهایت مفادش ولایت پدر است، استفاده میشه ازش ولایت پدر بر ولد صغیر در قبض، این مقدار مفادش، مدلول مطابقیش اینه و موردش اینجاست، لأنه یقبض عن ولده، پس معلوم میشه که ولایت در قبض از طرف پسر را داره. ولی این کافی نیست برای اثبات اینکه ولایت‌های دیگری را هم داره، مگر به اینکه ما الغاء خصوصیت کنیم، الغاء مورد کنیم، چون نگفته که کل تصرف من تصرف به حکم تصرف ولده نافذ، فقط گفته لأنه یقبض عن ولده اذا کان صغیرا، میتونه قبض کنه از طرف پدر، بلکه قبضش قبض از طرف پسرشه، اما همه کاراش از طرف پسرش نازل منزله، کار پسرش نافذه، این که دیگه تلاش کنه میشه، مگر به الغاء مورد. الغاء مورد هم در اینجا مشکله، به جهت اینکه مورد روایت جاییست که یقبض للولد، یعنی یه چیزی را، یه ملکی را، یه مالی را میگیرد برای صغیر. اگه ما در جایی بخوایم یه مالی را از ملک صغیر بیرون بیاریم، یعنی بر له صغیر نباشه، بر علیه صغیر باشه، مالی را بخوایم زوال ملکیتش بکنیم از صغیر، نه مالی را اضافه کنیم بر اموال اون تلفات صغیر، این مورد این روایت جاییست که بخواد آقای ولی که پدر باشه مالی را اضافه کنه بر اون تلفات صغیر، شاید اینجا شاره ولایت داده، قبض او را قبض ای کرده. اما اگر یه جایی بخواد این مالی را بیرون بیاره از ملک صغیر، به هبه‌ای، به بیعی، به نحو ذلك، او هم ولایت داره. تعدی از مورد به اونجا مستلزم الغاء این خصوصیته. اگر ما احتمال بدیم که این ولایت در اینجا قرار داده شده به جهت اینکه پدر در اینجا داره به نفع صغیر کار میکنه، قبض میکنه شیئی را لل صغیر، هم اموال صغیر را زیاد میکنه، اینجا ولایت را داشت، اما در اونجایی که نه، فقط چیزی رو بیرون میبره از ملک صغیر، اونجا ولایت را نشده باشه. این احتمال رو بشی نفی کنید، دلالت لفظی که در کار نبود، اطلاق لفظی که نبود که به اون اطلاق بتونه توسط کنید، بلکه الغاء خصوصیت بود. الغاء خصوصیت و اطلاقات تعمیم های مبتنی بر الغاء خصوصیت در جایی میشه که در مورد یک خصوصیتی نباشه که احتمال دخلش رو بدید. حالا ما اگر احتمال دخل این خصوصیتی بدید که اگر تصرف به نفع صغیر بود ولایت هست داره، اما اگر به نفعش نبود و اخراج از ملکش بود ولایت نباشه، این رو چیده میتونیم الغا این خصوصیتی چیده میتونیم الغا کنیم در مورد این روایت، به تعمیمی حتی برای مواردی که به نفع صغیر نباشه، اخراج ملک باشه از صغیر، اونجا هم بتونیم تعمیم بدیم این روایت. پس بنابراین چون روایت دارای اطلاق لفظی نیست، بلکه وارد در این مورد شده و اطلاق و عموم به وسیله الغاء خصوصیت مخواهیم ازش استفاده کنیم، این الغاء خصوصیت در جاییست که الغاء مورد در جاییست که خصوصیتی محتمل نباشه، این خصوصیت لعله محتمله، یا هر خصوصیت دیگری را ما احتمال بدیم دخیل باشه در ولایت. گفتیم ما دنبال یه اطلاقیم که نفی شرایط محتمله رو بکنیم، مگر یه شرط رو احتمال شرطیتش رو بده، ولی ما نمیتونیم از این تعدی کنیم به اون مورد، چون اطلاقش از باب الغاء مورده نه از باب اطلاق لفظی. پس اولا این روایت به درد باز ما نمیتونیم، بلاخره این روایت که در بیان شرا نایمده، در قبض تعدی عبارت روشنتر، تعدی از مورد که قبض به بیان شرا دلیل میخواد. اگر ما احتمال فرق بدیم، بگیم بین بیع و شراء فرق هست، در بیع و شراء احتمال خسارت هست، خطر هست، ریسک هست، اما در باب قبض برای صغیر که چیز دیگه نیست، چیزی مفتی دارن میدن به صغیر، هبه ای میدن به صغیر، میخوان بگیرن برای صغیر. اونجا ولایت قرار داره، ولایتی که در مورد دادن شیء به صغیر قرار داده میشه لازم باشه نیست که، نه عقلا نه عرفا. اینکه جایی که پس حالا میتونه بیع شرام بکنه، تجارت هم کنه برای صغیر که تجارت درش احتمال خطر هست، احتمال کسالت هست. خب دیگه همین عرض هم دیگه خصوصیات اینجوری میشه دیگه. بالاخره اون اطلاق کل، چون اگر قائل به ولایت شدیم به پدر از طرف صغیر، حتی اگر خسارت هم باشه یکون جایز هم دامن هم نیست اگر تعدی و تفریط نباشه، ولی تصرفاتش بلا تعدی و تفریط زمان نداره، برای صحیح هم بلا زمانه. بنابراین هر خصوصیتی را هر جا ما شک کردیم و احتمال داریم دخیل باشه دیگه نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم، چون این روایت در مورد قبض للصغیره و مفادش ولایت بر قبض للصغیره. ولایت بر قبض للصغیر یه مسئله است، ولایت بر تصرفات بر صغیر بحث دیگری. این ولایت شاید قرار داده شده به این مقدار و تعدی از این مورد نیاز داره به این که هیچ نکته‌ای و هیچ خصوصیتی احتمال شرطیتش در کار نباشه. هر چیزی رو احتمال شرطیت بدیم قرار نمیشه دیگه به این روایت تعدی کرد به مورد. این یه اشکال. اشکال دوم اون مطلبی است که در اشکالی که در اون دسته اول هم وارد شده بود او هم اینجا وارد میشه، به این معنا که این روایت ابتداعا در مقام بیان ولایت صغیر نیست. اون جهتی رو که مورد نظرشه مسئله دیگری است، شبهه و اشکال دیگری است. اینجا این روایت ناظر به مسئله این است که آیا هدیه و عطیه و صدقه بالمعنى العام قبل از قبض تثبت و یا لا تثبت. سؤال از اینه، تثبت به صاحبها، به کسی که بهش داده شده، یا لا تثبت به صاحبها. سؤال از این جهت، اذا لم تقبض هل تجوز یا لا تجوز، هل تثبت یا لا تثبت، هل تنفذ یا لا تنفذ. امام به این مناسبت آمده اضافه کرده چیزی را، گفته که لا تثبت الا بالقبض اذا كان ولدا كبيرا كانه، اینجوری گفته لا تثبت الا لا يجوز حتى يقبض. ولی آمده یه جاره چون بحث از ابن بوده، اینجور که معلوم میشه از جواب امام فهمیده که نظر سائل به طرف ابه و ارث و این حرفا و ترک و این مسائله، گفته که خب ولی مواظب باشید که اگر این صدقه و عطیه را پدر به پسر صغیر کرد اونجا تام شد، تام میشه دیگه، چون اونجا این شرطی که شرطه و اقباض که شرطه در صحت هبه و عطیه و صدقه به معنی العام، این شرط موجوده از باب اینکه آقای پدر خود قبضش یقبض عن ولده. پس اون جهتی که بالاخره این روایات دنبالشه و دنبال و ناظر بشه جهت عدم نفوذ هبه و صدقه مگر به قبضه. به این مناسبت متعرض ولد صغیر هم شده، گفته اونجا خیال نشه اونجا هم قبض مستقلی از ولد صغیر میخواد، بگید این ارثه و منتقل نشده به ولد صغیر، چون قبض او قبض یقبض لولده صغیر، قبض او نافذه. این یه جمله معترضه است، استطرادی است که امام در حقیقت متعرض شد برای اینکه بگه اون شرطی که لازمه در صحت و نفوذ هبه و عطیه که عبارت از قبض اقباض باشه، قبض موجوب له باشه، اون در اینجا هستش، در حال صغیر هستش. اما حالا چه شرطی داره این قبض؟ حینما یقبض عن ولده شرایطی داره نداره؟ بایستی پدر چجور باشه تا اینکه قبضش یقبض عن ولده باشه؟ چون اصل سوال متوجه، اصل سوال جواب متوجه این نکته نیست، اینجا اون اشکال گذشته بودم میاد که دیگه اطلاق از این جهات شد در خود قبض هم نتونیم تمسک کنیم، باشه برسه لغیر از قبض از تصرفات پدر در اموال پسر صغیر. پس بنابراین اون اشکال هم عینه در اینجا قابل وروده. این روایات ناظر به حیثیات دیگری هستند، این حیثیات کاشف از وجود ولایته، این درست. پس فی الجمله ثابت میشه ولایت در اینجا هست که امام این اینجوری بیان کرده. اگر ولایت نبود که یقبض عن ولده معنی داشت. اما این ولایت چه شرایطی داره، چه مقدار هست، در چه حدوده، اینهاش دیگه قابل نفیه به یک اطلاقی در این قبیل از ادله و از سنه روایات نیست، مگر اون روایتی که ابتداعا بخواد بیاد ولایت ابر. سوال از مقدار یا اصل ولایت ابر بشه، اگر ولایت ابر بیان کنه اونجا جوره، اما اونجا سوال که از ولایت ابر اصلا نشده، سوال از نفوذ صدقه و نحله بدون قبض بود، هل تجوز بلا قبض، تثبت بلا قبض، قبلا یا لا تثبت. امام متعرض این قسمت شد، آمد گفت که البته مواظب باشید در عبد بر ولد صغیر، اونجا خود گرفتن پدر گرفتن پسر پس قبض حاصله اونجا. اما اینکه دیگه شرایط ولایت چیه تا اینکه قبض او قبض پسر باشه، پسر صغیر باشه، این در مقابلش نیست تا بشه اطلاقی از لسان استفاده کرد. این اشکال عمومی است در حقیقت در کل اکثر روایات خوبی که بشه استفاده بشه، یعنی مثلا این اشکال هست، ما نمیتونیم این چیز رو اطلاق استفاده کنیم مگر به یه عنایتی که در آخر این دست از روایات و این گفت، اگر یکی از اون عنایات اونجایی که بیان میکنیم تمام شد، شاید بشه اطلاق کلی از مجموع این روایات به دست آورد. و الا تک تک روایات رو که انسان نگاه میکنه میبینه قابل خدشه است دلالتش، یعنی دلالتش بر یک قضیه مطلقه، بر اصل ولایت فی الجمله یا در اون مورد مسلمه. اما این به درد نمیخوره برای اثبات یک قاعده کلی ولایت الاب علی المال الصغیر علی مال ولده مطلقا، تو عند شک در شرطی در حدی از حدود ولایت مرجع ما این مطلق این عام باشه. مثلا این اشکال دومیست که اینجا مثلا باشه، اگر فاسق بود قبل او لیسه مثلا، اما فسق از کنم چون به نفعه، چون به نفع صغیره فسق و اینا اثر نمی کنیم، برای خود بگیره اضافه کنه برای مال صغیر بگرفتن. دسته سوم از این دسته دوم از روایات، دسته سوم از روایات روایاتی است که مرحوم شیخ بهش استدلال فرمودن، به فحواش استدلال کرده و دل التزامی است و فحواش استدلال کرده. عنوان این دسته روایات ولایت اب و جد بر نکاح صبی و صبیه. ما در باب نکاح روایات زیادی داریم که اب میتونه صبی را صبیه را تزویج کنه، و نکاح او جائز، نکاح الاب جائز، نکاح الجد جائز. حالا بعد که بالغ شد این میتونه رد کنه نکنه، اون حکم دیگری است، نکاح نافذه. در بعضی آمده که نه دیگه بعدا نمیتونه رد کنه، بعضی آمده نه میتونه رد کنه، بعضی تفصیل داده بین ابن و ابن، صبی و صبیه، صبی میتونه رد کنه وقتی بالغ شد ولی صبیه نمیتونه رد کنه. اینا دیگه بحثای اضافی است، ولی اصل نفوذ و جواز و صحت ولایت و نکاح اب صبی را، نکاح صبی را، دادن زنی به صبی یا دادن شوهری به صبیه غیر بالغین صغیرین، اصل این در این روایت آمده که جائزون و نافذ. روایت هم زیاده، شاید بهترینش یکی روایت صحیح ابن وزیع قال سألت ابا الحسن عن الصبیه یزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيره فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج او الامر اليها. صبیه را پدری طبیعی خودش رو تزویج میکنه، بعدا فوت میکنه قبل از اینکه بزرگ بشه، بعدا این بزرگ میشه. حالا این زواج چیه؟ خود تزویج، این نکاح نافذه است یا اینکه نه الامر الیها، این نکاح هیچه، لا نکاح فضولیه، امر برای دست خودش بزرگه، کسی فضولتا تزویجش میگه که اثر نداره، اون که بالغ شد خودش خواست تزویج میکنه، نخواست با همون شخص به کسی دیگه بیاد نخواست تزویج. هل فتکبر قبل ان يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج او الامر اليها، امر خودش دست خودش، زمام خودش، قال يجوز عليها تزويج ابيها، تزویج پدرش بر او ثابت است. این باز يجوز به همان معنای يثبت و ينفذ، نافذ است، معنای لغوی يجوز هم همینه، ساری است بر او، نافذ است بر او، ثابت است بر او تزویج پدرش، پس امر الیها نیست که بخواد رد کنه. این یه روایت که ازش استفاده میشه، هم صحت هم عدم خیار داشتن صبیه بعد از بود. البته در این قسمت دوم روایت معارض هم هست که داره برای اینکه بعد از بلوغ هم خیار داره میتونه رد کنه، ولی اون روایت محمول بر تقیه است یا به جمعی بینش بودی بحثه باب نکاح. روایت دیگری صحیحه محمد بن مسلمه، قال سألت ابا جعفر عن الصبی یزوج الصبیه، پسری داده می شود به او زوجه، زوجه هم صغیره هم پسر صغیره، هم زوجه ای را که برایش عقد کردن صغیره، هر دو صغیره. یزوج الصبی بالصبیه. قال این زواج چیه؟ لافظه. قال ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز. اگر پدرشون، پدرای دو تا اینجور بکنن، اما اگر غیرشون دو نفر اجنبی، نه جایز نیست. پدر یعنی پدرانشون ولایت دارن. اگر پدران این دو تا صبی و صبیه اینا رو با هم تزویج کنن، یا زوج احدهما بالآخر اونجا اشکال نداره، چون اب ولایت داره. فنعم جائز، یعنی ثابت نافذ. و اما اگر غیر اب این کارو بکنه، نه فضولیه، تصرف فضولی کرده، نابودن. اینم روایت دو. این در روایت در باب کتاب جلد 14 وسائل باب ششم از ابواب اولیاء عقد النکاح، حدیث 1 و 8، اولی حدیث 1، دومی حدیث 8 همین باب. امثال این روایت، شاید روایت دیگر هم پیدا بشه تو این باب و ابواب مشابه در باب نکاح. خلاصه این دسته سه اون از روایات اینه که در باب نکاح روایات صحیحه معتبره هست، برای این که پدر، اب و همچنین جد، در بعضی ها جد اون روایات شما هست، اینا هر دو ولایت دارن بر تزویج و نکاح صغیر و صغیره، صبی و صبیه، حالا به کبیر یا به خود صغیر اگر باز اب او هم در کار باشه. داله بر ولایت اب است بر در باب نکاح. اون وقت گفته میشه اگر در باب تقریب استقلال در معنی اینه که اگر در باب نکاح این ولایت ثابت شد، در باب اموال به اولوی یا به فحوا ثابت میشه دیگه، چون باب نکاح باب بزع و باب خود زندگی شخص و خیلی باب اهم و خطرناکتری است و مهمتری است. غرض وقلائی عرفی شرعی در باب نکاح خیلی بیشتره تا باب اموال. فلزا اگر اونجا ثابت شدیم این ولایت، اینجا هم به تقوا به خلال تزامی ثابت میشه. این است خلاف فحواش، فحوا میشه ظهور، درست خلاف اصله، اصل ولایت خلاف اصله، ولی به دلیل ثابت میشه خلاف اصله. میخواییم که بدون دلیل ثابتش کنم این روایت خواهی رو. خب اگر فحوا درست شد، دلالت فحوایی هم مثل دلالت لفظی خجت دیگه. دلالت فحوا هم وقتی بگید از آیه لا تقل لهما افل استفاده میکنیم، فحش دادن بهشون هم حرامه، ضرب هما هم حرامه، اینجوری نمیگیم. اونا مخالفت با اصله، هر حرمتی خلاف اصله، هر حرمتی خلاف اصله مگر ثابت بشه به دلیلی. بنابراین یا یه کار دیگری که بدتر از اف باشه ولی مشمول اون عدم حرمت ضرب و اینا نباشه. پشت کردن اونا مثلا حرامه، کردن من به آدم اجنبی میتونم پشت کنم. اگر دعوا کردیم یه جایی با یه آدم اجنبی، میتونم اگر او فحش هم داد میتونم فحشش بدم. اما لا تقل لهما افل میگه فحش هم نمیتونی بدی در خصوص اب و اب و اون. بنابراین آنچه که در جاهای دیگه جایزه، اینجا استفاده میشه به فحوا که حرامه و حجت. دلالت فحوایی هم مثل دلالت مطابقی دیگه، دلیل حجت یرفع الید به عن الاصل. این استدلال مرحوم شیخ و جمله یعنی به این استدلال هم اشکال شده در این طرف. هم روایت صحیحی دارم، دو تا که خوندیم سهرش هم معتبر بود، شاید روایت های دیگه معتبر هم داشته باشه دیگه. ذکر اونها نه، شاید بهترینشه از نظر اون جهت که محل بحث ما. روایت دیگر زیادی هم هست در واقعه. استدلال مناقشه ای که شده، اشکالی که شده در این استدلال، از دو نقطه از یک جهت اشکار شده به دو بیان و به دو نقطه. یه نقطه بیان این که گفته شده این روایات اینچه فحوایی را نداره و دلالت التزامی نیست، چون ملازمه ای نیست بین ولایت بر نکاح صبی و بین ولایت بر اموال صبی، چون در باب نکاح ما احتمال میدیم شارع یک غرضی داشته باشه در تسهیل و تسریع، تسهیل و غرض تسهیلی یا تسریعی داشته باشه در واقع. درش بخواد زود زود همه زن شوهر بشن دارده، به هر مناسبتی یا به هر بهانه شارع قرار داده ولایت برای غیر زوجین هم تا اینکه این نکاح تحقق پیدا کنه. غرض تسهیلی یا تسریعی در باب نکاح هست، با وجود این چین غرض تسهیلی و تسریعی ما این غرض در باب اموال نیست، در باب اموال شاید شرع غرض تسهیلی نداره که این اموال منتقل بشه از کسی به کسی، به خلاف باب نکاح. این خصوصیت را اگر احتمال دادیم و وقتی که تعدی از مورد این روایات که باب نکاح به باب اموال، این تعدی مشکل میشه. اتفاق لفظی که نداشتیم، موردش اینجاست، این را تعدی است. تعدی با وجود خصوصیتی که یحتمل و دخلها ولو خصوصیت التسهیل و التسریع دیگه تعدی تمام نیست. درست یه بیان از برای اشکال یه بیان دیگه هم کردن، گفتن بر این که در این روایات دال بر ولایت بر صبی و صبیه نیستن ها، دال بر ولایت بر صبی بر صغیرین و بر صبیه کبیر هم، چون تو خود همین روایت آمده که این پدر اگر صبیهش بزرگ هم شد، بالغ هم شد، ولی اگر باکر بود لیس لها امرون الا به امر ابیها. در همین روایات آمده که ولایت داره پدر بر برای مرتبه ای از ولایت، ولی اون اختلاف هست که چیز مرتبه ولایت اذنه، در حد اذن شرط یا مثلا حق فسخ داره پدر اگر باکر تزویج کرد خودش با. بالاخره یه مرتبه ای از ولایت در باب نکاح برای پدر جعل شد در خود همین روایات، حتی اگر کبیر باشه. پس این ولایت در باب نکاح یه ولایت دیگری است، مربوط به صغر اصلا نیست، به دلیل اینکه این ولایت هست بر صبیه حتی بعد بلوغه ها، قبل مادامت باکرن ولایت برای پدرش هست، لیس لها امرون و ابیها. پس بنابراین مفاد این روایات یه ولایت دیگری است، مربوط به باب صغر نیست و به در واضح که در باب اموال دیگه این ولایت نیست، پدر نسبت به مال پسر کبیرش دیگه ولایتی نداره. پس این ولایتی که مدلول این روایاته یه چیز خاصه، یه ولایت مخصوصی در باب نکاح حتی بر کبیره هم هست، مخصوص به صغیره نیست، بر کبیره باکر هم هست و این یه حکم دیگریست، نمیشه تعدی کرد. این حکم یقینا نیست در باب اموال، چون بر اموال کبیر یا کبیره هیچ گونه ولایتی پدر نداره. اینم تقریب دوم این اشکال. خلاصش این میشه که این به این دو نکته یا به این دو بیان این مفاد این روایات را نمیشه ازش تعدی کرد از موردش که باب نکاحه، چون در باب نکاح یک خصوصیات خاصی هست، حالا یا تسریع و تسهیل و مسائل دیگری که ولایت و شارع برای اب و جد قرار داده حتی بعد از کبر، مخصوص به صغر هم نکرده. این چیز دیگریست که خصوصیتی است. در حقیقت اون خصوص بیان اول خصوصیت ملاکی رو بیان میکنه، بیان دوم خصوصیت حکمی رو بیان میکنه که این حکم اصلا یه حکمی است که دارای این چه خصوصیته که در فرض کبر هم هست بر صغیره باکر. این یه حکم خاصی است که محتمل نیست باشه در باب اموال. پس بنابراین آنچه که مفاد این روایت از حکم ولایت قابل انتقال نیست به باب اموال. اون حکمی که به ملاک صغره که در این روایات استفاده نشده، مدلول این روایات نیست، مفاد این روایت همون ولایت پدر است و جد است بر صبیه حتی بعد از بلوغ و مادامت باکران. این هم حاصل این دو بیان داره اثبات عدم صحت استدلال داره. ولی انصافش اینه که هر دوی این دو بیان را میشه غیر عرفی دانست، به این معنی که اون فحوای عرفی را ما در اینجا میشه قبول کنیم، چنانچه شیخ قبول کنیم. از همون دقتهای میشغولی اصولی و فلسفی است، فقهیست. و الا عرف، این حرف حرف صحیحی است که عند العرف مسئله تسهیل و تسریع و این حرفا در باب نکاح یک نکات محکومه است. و الا این را که وقتی روایت میگه این پدر نافذ است، یه دفعه بحث در اینه که وقتی میگه پدر نکاح پدر نافذ است بر صبی و صبیه بر صغیرین، از این حرف اینجور استفاده میکنه، میگه حالا که این پدر در این حد تسلط داره بر اولاد خودش، که بتونه اینا رو به زوجیت در بیاره، زوجیت خیلی مهمتره از باب انبار. اینجا دیگه مسئله تصحیب عرفی و جنگا نمیکنه. ممکنه یه احتمال عقلی باشه در مسئله، ولی احتمال عرفی نیست، مخصوصا با ملاحظه این که باب نکاح خیلی جاها نه فقط اشد از امواله، بلکه فی نفسه اخطر از امواله. و عقلا و عرف هم برای باب نکاح یک تشریفات خاصی و یه قیود خود شارع هم قیود خاصی رو قرار داده. در باب اموال معاتات رو قبول کرده، چی رو قبول کرده، چی در باب نکاح شرط و شروط رو برای عقد قرار داده، برای اجرای صیغه قرار داده، شهود و اشهاد مستحب شده یا واجب شده در مذهب سنی ها و مسائل دیگری از این قبیل. مضافاً بر اینا باب نکاح غالبا مستلزم مال هم هست، ولی در مهر مال هم مستلزم مال، تصرف مالی است بالاخره، این مالی برش ثابت میشه بر خورده زوج اگر صبی باشه، یا مالی برای صبی ثابت میشه به عنوان مهر. یه نوع تبعه مالی هم باب نکاح داره اگر در اینجا این ولایت قرار داده شد. عرف اینجوری میگه، عرف دیگه به این مسئله تسهیل و اسباع و حرفا سرش نمیشه، میگه برای اینکه حالا که بر اهم پدر ولایت داره، رئیس نکاح او جائزون مع ابیها و لیس لها امر مع نکاحی که در صغر ابیش کرده، بنابراین بالاولویه در باب اموال اگر یه پولی داشته باشه پدر میخواد این پول رو برایش مبدل کنه بفروشه به چیزی دیگری، او که چیز احولی است از این. وقتی بز عشره میتونه بفروشه، به اصطلاح اگر این تعبیر البته مسامحه، بز این را میتونه تملیک دیگری کنه، چند درغاز پولی داشته باشه این دختر ولایت نداره به اینکه تملیک، این غیر عرفی است. این حرف هم که زده شده تسهیل و اسماع و امثال اینا به ذهن عرف خطور نمی کنه. بنابراین امر خطی شاید شدت خطیره، شاید چون خطیره ولایت رو داده نمیشه مگر بشه بر خود شخص، خودش باید تصمیم بگیره. فردا میخوای تمام زندگیش مربوط کنی به دیگری، حق نداری. ولهذا در باب نکاح که خطیر، ببینید روایت در باب طلاق روایت زیادی هم بید مایده این مطلب گفته که الا طلاق، میگه ابا پدر تزویجش سبیه سبیه تمامه، ولی طلاق دادنش باطله. طلاق و بیره در اخر شاره در طلاق خیلی صفر گرفته قضیره، و رضای استثناء کرده در باب ولایت پدر بر سبی و سبیه، طلاق را حق نداره، ولی رضا نمیتونه پدر طلاق بده زوجه صغیر خودش. روایت متعدد داره، فتوای فقها هم بر همه. نظر به اهمیت طلاق، پس هر چیز خطیرتر شد، هر چیزی مهمتر شد و خطیرتر شد، این اقتضا داره که ولایت درش کم بشه نه زیاد بشه، ولایت داده بشه به دست دیگری، چون وقتی خطیرتر شد قهران کم بشه دست خود انسان باشه باشه، او سرنوشت خودش مشخص بکنه نه دیگری، به خلاف چیز سر. پس بنابراین عرف اینجوری میفهمه، این تسهیلی که گفته میشه تسهیل در تزویج و امثال این حرفای غیر عرفی است. عرف میگه مسئله احوال شخصی اهم از مسئله اموال، مسئله زندگی و تملیک بزع و امثال اینا خیلی مهمتره. لذا میبینید تشریفات باب نکاح و احوال و عقد مربوط به احوال شخصی هم حتی در قانون مدنی هم خیلی تشریفات و قید و قیوداش بیشتر از باب امواله. در باب اموال مسئله خیلی از این بازتره. بنابراین این فحوای عرفی از اون نظر اشکال اول قابل دفع. اشکال دوم هم اوضح و جوابنه از اول بیان دوم، با اون این که گفته شده ولایت قرار داده شده برای صبی حتی بعد از حالا یه مرتبه ای ازش، حالا مرتبه ای که رضای پدر هم شرط شده، این داله برای این که این یه ولایت دیگری است، اینم قابل قبول نیست، این همون ولایته و به همون ملاکه، این در حقیقت امتداد ولایت سباوتشه. چون صبیه زودتر بالغ میشه و چون صبیه خطرناکتر وضعش در باب چیز محکوم زوجه در حقیقت، شارع آمده این ولایت رو که برای پدر بوده باقی گذاشته در زمان ما بعد بلوغش، هم برای حفظ بیشتر این که انه آمده یک رشیدی را در کنار، در بعضی روایات تعبیر شده از این که اون همون رشید نیست، رشد را آمده اینجا اضافه کرده، که این همون ملاک صغره، ولی که انه صغر صبیه بیشتره از نظر زمان یا از نظر اون رشدی که لازمه در باب تزویج و تملیک بول یه رشد بیشتری قرار میخواد، اکتفا نشده به این که فقط 9 سالش شد 10 سالش شد دیگه خودش بتونه تصمیم بگیره در این مسئله خطرناکی به این مهمی، ولی جا قرار داده شده شرط شده اذن پدر مثلا یا عدم فسخ پدر و امثال یا رضای پدر. این در حقیقت اشتراط رضای پدر هم باز معنی نیست. خون ولایتی که در زمان صغر هست یه ولایت دیگری است و این ولایت دیگری این امتداد همون ولایت در حقیقت و همون نکته از شارع آمده. عرف اینجوری میفهمد، اگر بخوایم با مناسبات اون عرفی رو در نظر بگیریم، عرف میگه ابقاء ولایت بر سبیه باکر به جهت اینی که این هنوز راشد کامل نیست، رشد در بعض امور دیگه رو ممکنه داشته باشه، رشد اینکه سرنوشت خودش به تنهایی امر خودش به دست او باشه، بتونه زوج خودش رو انتخاب کنه، با اینکه هنوز کوچیکه، هنوز معنای زوجیت رو نفهمیده، هنوز باکره، این مسئله که کل زندگی آیندهش مربوطه به اینه، اینه نمیشه به این آسونی دست خودش قرار داد. پدر هم که ارشد از اوست، بیشتر منفعت او رو میخواد، بیشتر این قسمت مثل به پدرش روشن‌تره، واضح‌تره، معانی این چیزا رو میدونه بهتر، تشخیص زوج و ازدواج رو خوب بهتر از اون میدونه تشخیص بده، این اذن او یا مثلا رضای او یا عدم فسخ او شرط شده به حسب اختلاف فتوا در مقداری که ولایت داره پدر بر سبیه بر باکره کبیره باکره. بنابراین این در حقیقت دلیل بر دو تا حکم بودن نیست، باز همون یه حکمه، فقط اون حکم در اینجا ملاکش دیده شده و فهم عرف اینجا همون یه حکمه، حکم ولایت اب بر صغیر، که این صغر که انهو در باب صبیه هنوز هست در این حیث مسئله نکاح مادامت باکرا، تا هنوز معنای زوجیت رو نفهمیدی هنوز صغیره. چرا اگر رفت و زوجه کسی شد و بعد از بکارت آمد بیرون و بعد خود دیگه فهمیدم زوج یعنی چه، زوجیت یعنی چه، زندگانی زناشویی یعنی چه، اونجا دیگه رشد کامل خودش داره دیگه. اینجا آره اینجوری میدونم بعد این عدله بقاء ولایت پدر بر صبیه حتی بعد از کبر مادامت باکرا، پس این دو حکم نیست، این همون یه ولایتیست که گفت میشه این حکم اونجا حتما نیست. البته این مخصوص به همون که این امتدادش این توسعهش مخصوص به باب نکاح، به نقطه همون اهمیت در حقیقت باب بزع و نکاح و امثال این هاست نسبت به صبیه. پس این فهوا یک ادعای غریبی نیست بلکه ادعای قریبیست، معنای نزدیک، ادعای نزدیکیست گفته بشه که گفته بشه که عرف از این روایاتی که آمده، مخصوصا اون روایاتی که ناظر به حالت سباز مثل روایت دوم و حتی روایت اول، بالاخره اونایی که ناظر به حالت سباز ازش استفاده میشه که بس پدر که میتونه حالا صبی و صبیه رو تزویج کنه به هم، پس بنابراین تصرفات دیگری که احون از این اونها هم تحت ولایت پدره. این روایت، این فحوا اگر تمام شد مخصوصا در مثل روایت دومی میشه اینجا ازشون اطلاق رو بفهمیم، چون اینجا ابتداعا سوال از خود ولایته، سوال کرده آیا یجوز للابوین ان یزوج الصبی بالصبیه، اصل این تصرف در دو تا بچه درسته در صغیره یا نه؟ اما گفته ادا اباواها فجائد اسکندهو، ابتداعا خود سوال از اصل ولایت بر این تصرفه، اگر این تصرف اشد بود از تصرفات مالی و فحوا درست شد به حسب فهم عرفی اطلاق از این روایات میشه استفاده کرده. سابش اینه که اینجا دیگه اون اشکالات گذشته راهی نداره. پس اگر ما فحوایی رو که مرحوم شیخ ادعا کرده قبول کنیم و خیلی ادعا کرده این فحوا رو عرفی بدونیم و قبول کنیم، این دسته از روایات میشه از روایاتی که اصل ولایت اب بر صغیر را در تصرف در شأن خود نفس صبی به نکاح و امثال این اگر اموالش که احوان از نفسش و بزرش در این ولایت رو بفهمیم به شکل قضیه مطلق فهمن دیگه، به اطلاق خود چیز بخونیم خود نکاح. وقتی اطلاق در مورد نکاح شد در اونجا مثلا